بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مبنایی بود که مرحوم امام اتخاذ کرده بودند و سعی داشتند در تصحیح عبادت مهم با وجود ترک اهم از طریق خطابات قانونیه، و اون چیزی که از کلمات ایشون استفاده می شد کرد این بود که احکام شرعیه یک مرحله جعل دارند، جعل و انشاء، که در اون زمان در اون مرحله شأنی هستند و انشائی، اما بعد از این که به مرحله ابلاغ رسیدند، به مجرد ابلاغ دارای حس و بأس فعلی می شوند و این حس و بأسشون دیگه متوقف بر چیزی نیست. شرایط خارجیه دخیل در فعلیت حکم نیست طبق مبنای ایشون، و نتیجه‌ای که از اون گرفتند اینه که چون تزاحم از امور خارجیه است و دخیل در فعلیت حکم نیست، پس سبب نمی شود که امر به مهم به سبب مزاحمت با اهم فاقد فعلیت بشود و فعلیت آن همچنان برقرار است. بنابراین اگر کسی اهم را ترک کرد و مهم را اتیان کرد، چیزی را اتیان کرده که امر فعلی دارد، در نتیجه اشکالی هم به صحت آن عبادت متوجه نخواهد شد. عبادتی که امر فعلی دارد اگر کسی اتیان بکنه که قطعاً صحیح، اشکالی نداره. اون چیزی هم که در نهایت کلامشون بهش ملتزم شدند مبنی بر این که اگر کسی هم اهم را ترک کند و هم مهم را، هیچ کدام را به جا نیاورد، استحقاق دو عقاب خواهد داشت، از لوازم همین مبناست، چون ترک هر امر فعلی یک عقاب دارد. هر دو رو ترک کرده پس دو عقاب دارد. بله، اگر اهم را به جا آورده بود، عقل او را در ترک مهم معذور می دانست، ترک مهم عقاب نداشت. اما الان که اهم را اتیان نکرده، پس عذری هم در ترک مهم ندارد، نه در ترک اهم عذر دارد نه در ترک مهم. پس دو تا چوب باید بخوره. عرض میکنی. این خلاصه و محصل اون مبنایی بود که جلسه قبل از مرحوم امام خدمتتون عرض کردیم. اما اشکالاتی که بر این فرمایش وارده این است که این مبنا مبتنی است بر همان مقدمه ای که از ایشون گذشت، مبنی بر این که آن چیزی که دارای محظور است این است که مکلف متعلق دو امر را، دو امری که به دو ضد شده، اینا رو اتیان بکنه. اتیان محظور عقلی دارد، وگرنه مجرد وجود دو امر به دو ضد محظوری ندارد. فرمایش ایشون این بود، اگه یادتون باشه فرمودن مجرد این که شارع بگه فلان کارو بکن و در همون آن در همون حال بگه بهمان کارو بکن، این محظور نداره. محظور در کجا پیدا میشه؟ در این که من قدرت ندارم که هر دو رو اتیان بکنم. بله، اگر با امر واحد امر کند به جمع بین ضدین، بگه جمع کن بین فلانکار و بهمانکار که اینا ضدن در آن واحد، اینو میگفتن محذور داره. اما اگر دو امر باشد دارای دو متعلق که نسبت بین اینها تضاد است، مجرد وجود امر محذوری ندارد. اتیان من دارای اشکال عقلی است. عقل میگه تو نمیتونی هر دو رو به جا بیاری. پس این سبب سقوط این دو، هیچ کدام از این دو امر از فعلیت نیست. اما این فرمایش اشکالش اینه که فقط اتیان متعلق توسط مکلف نیست، اتیان متعلق دو امر که دارای محظور است، بعث فعلی به دو زد هم محظور عقلی دارد. شما نمیتونید بگید مکلف امکان ندارد در آن واحد هم الف رو به جا بیاره هم برو، اما بعث فعلی از جانب شارع در آن واحد برای الف و برای ب اشکال ندارد. بعث فعلی برای چیست؟ برای چی شارع بعث میکنه؟ بعث که لغو نیست، جهت داره دیگه. بعث میکند تا اتیان شود. اگر میداند شارع که امکان اتیان نیست، امکان اتیان هر دو نیست، بعث فعلی هم برای او محظور عقلی خواهد داشت. این طور نیست که فقط محظور در این باشد که با امر واحد شارع بفرماید جمع کن بین ضدین. اگر دو امر داشته باشد بعث فعلی انجام دهد، لازمه آن هم بشود چی؟ جمع بین ضدین. یک وقت شما مستقیم امر میکنید جمع کن بین ضدین، خب اینا همه قبول دارن که اشکال دارد و امکان پذیر نیست. یک وقت دو امر میکنی، نمیگی جمع کن بین ضدین، میگی الف به جا بیار ب به جا بیار، اما لازمه فعلیت این دو امر چیست؟ لازمش این است که در خارج جمع بین ضدین اتفاق بیفته. این از لوازمشه. اگر چیزی همان گونه که امر به محال محال است، امری هم که لازمه آن محال است محال است. امری هم که مستلزم امر محال می شود محال است. لازم است فقط بگیم متعلق اگر محال شد امر امکان پذیر نیست، اما اگر متعلق محال نیست به خودی خود، ولو اینکه از لوازم این اوامر شرعی این باشد که امر محال لازم بیاد، این استحاله ندارد. نه خیر، دارد، این هم استحاله دارد. همانطور که من به کسی نمیتونم بگم در این حالی که ایستادی قائم با جالس باش، در این حالی که قائمی جالس باش، میگید این امر به جمع بین ضدین است محال است. نمیتونم بگم قائم باش بعد با امر دوم بگم جالس باش در همان آن، اینم محاله، چون مستلزم امر محال است. درسته که متعلق امر در هر کدام اینها به خودی خود در نظر بگیریم امر محالی نیست، قیام محال نیست به خودی خود، جلوس هم محال نیست، اما لازمه این که این دو امر متوجه مکلف بشود چیست؟ لازمش تحقق امر محال است، بعث به امر محال است، پس اینم محاله. بنابراین این که ایشون فرمودند ما دو امر داریم هر دو فعلی، این امکان پذیر نیست، عقل مانعه، عقل نمیذاره دو امر داشته باشیم هر دو فعلی، امر به ضدین. اگر یک امر یکی از این دو متزاحم فعلیت داشت، دیگری قطعا نمیتواند فعلیت داشته باشد. و چون فرض بر این است که یکی اهم است و دیگری مهم، و اهم فعلیت دارد در هر حال، پس مهم فعلیت نمیتواند داشته باشد. و با این حرف اشکال اون فرمایش اخیر ایشون هم معلوم میشه که اگر کسی هر دو رو ترک کنه دو عقاب داره. نه خیر، هر دو رو هم ترک بکنه یک عقاب بیشتر نداره، چون یک امر فعلی داشت. اما اون چیزی که سبب شده چنین اشکالی به فرمایش ایشون وارد بشود این است که ایشون بین مرحله ابلاغ حکم و فعلیت آن تفکیک قائل نشدن. فرض رو بر این گذاشتن به مجرد این که حکم ابلاغ شد به مکلف دیگه فعلی است. در حالی که خود ایشون فرمودند که شارع می تواند حکم را به جمعی ابلاغ کند که برخی از آنها قادرند و برخی غیر قادر، در حالی که معلومه بین قادر و غیر قادر از لحاظ فعلیت، از امکان بعث فعلی بعد از مرحله جل تفاوت هست، قادر را میتوان بعث فعلی کرد، غیر قادر را امکان بعث فعلی در موردش نداریم. بنابراین نمیتونیم بپذیریم که به مجرد ابلاغ حکم در شأن و در حق جمیع مخاطبین فعلیت پیدا کرد. اما این که احکام تعلق گرفتند به طبایع و ناظر به خصوصیات و احوالات خارجیه نیستند، این حرف درستیه و نوع اصحاب هم به آن ملتزمند. اون چیزی که در کلمات اصولیین آمده مبنی بر این که ما یک حکم شأنی داریم و یک حکم فعلی، مراد از اون این نیست. اینا نمیخوام بگن که برخی از احکام جعلشون به نحو فعلی است، برخی دیگر جعلشون به نحو شأنی است. فعلیت و شأنیت تفاوت در مرحله جعل نیست. اینطور نیست که بگن آقا ما دو جور حکم جعل میکنه شارع واسمون، برخی از احکام و فعلی جعل میکنه، برخی دیگر رو شأنی جعل میکنه. اینو نمیخوام بگم. بله ممکنه از کلمات برخی چنین چیزی به دست بیاد و ظاهر بشه، اما نوعاً منظورشون این نیست، بلکه منظور اینه که حکم در مرحله ای که جعل می شود فقط شأنیت دارد، در مرحله جعل اصلا فعلیت برای اون مد نظر نیست. چرا؟ برای اینکه همان گونه که سابقا هم عرض کردیم، آیتی که جعل دارد این است که مقتضی ایجاد کند برای اتیان مکلف به و مأمور به توسط مکلف. فقط داره ایجاد مقتضی میکنه. مقتضی یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که شأنیت این را دارد که سبب بعث بشود، وگرنه همین الان نمیخواد در ساعت ایجاد بعث فعلی نیست. شأنیت این را دارد که موجب بعث بشود. این شأنیت کی تحقق پیدا میکنه در خارج؟ وقتی که شرایط هم مهیا شد و موانع برطرف شد. در واقع در مرحله جعل فقط جعل مقتضی می شود. مقتضی برای اثرگذاری نیازمند چیست؟ توفر شرایط و رفع موانع. وقتی همه اینها با هم دیگه جمع شد، اون وقت بعث فعلی صورت می گیرد. از حالت شأنی در میاد به فعلیت می رسد. بعث فعلی صورت می گیرد. بنابراین شأنیت حکم در واقع مرحله جعل و انشاء آن است که مرحله ایجاد مقتضی است و فعلیت آن مرحله ای که حکم سبب بعث و انگیزش فعلی می شود. بالفعل حس و بعث می کند. هرچند بهتر بین این دو مرحله، مرحله دیگری هم ما به عنوان مرحله فاصل مد نظر قرار بدیم، اونم مرحله ابلاغ. یعنی ما در واقع یک مرحله، مرحله جعل داریم، بعد از آن مرحله ابلاغ داریم، بعد از مرحله ابلاغ مرحله فعلیت. چرا؟ چون مرحله جعل ممکنه صورت بگیرد در حالی که ابلاغی هم صورت نگرفته. خود ایشون هم قبول کرد احکامی هست در نزد صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه ابلاغ نشده. جعل شده یا نشده؟ جعل شده، اما ابلاغ نشده. پس می تواند حکمی جعل بشود اما ابلاغ نشود به خاطر مصالحی. بعد که رسید زمان ابلاغ، ابلاغ می شود، اما به مجرد ابلاغ و خطاب فعلیت پیدا نمی کند. مرحله فعلیت مرحله ای جدای از مرحله ابلاغ است. ایشون مرحله ابلاغ رو همان مرحله فعلیت می داند، در حالی که این درست نیست. مرحله ابلاغ با مرحله فعلیت متفاوته. ایشون میگه اون خطابات شخصی است. خطاب قانونی حالا میرسیم. میگه امر واحد داریم نسبت به جمع. ایشون دیروز نگفتی، گفت امر منحل نمیشه به تعداد مکلف. عرض شود که اما یه نکته هم ایشون داشت در مورد مرحله تنجز، اقتضا و تنجز، که می‌فرمود مرحله اقتضا و تنجز از مراتب حکم نیست. حالا این یه بحث دعوا در اصطلاح، آیا اینو از مراحل و مراتب حکم در واقع بدانیم یا ندانیم. این بالاخره اینو اصطلاحاً اومدن حکم رو به این مراحل تقسیم کردن. اثر فعلی خیلی بران مترتب نیست که حالا اینو از مراتب حکم بدانیم یا ندانیم. اما اشکالی که به تقسیم بندی ایشون وارده، علاوه بر اون مطالبی که عرض کردیم، تقسیم بندی که در تقسیم احکام به شعنی و فعلی داشتن. شعنی رو مرحله جعل و انشاء دانستن، فعلی رو مرحله ابلاغ. خب اشکالش اینه، گفتن فعلی کی؟ گفتن اوفو بالعقود وقتی که جعل می شود حکم شعنی است. وقتی جمیع مخصصات و مقیداتش باهاش در نظر گرفته می شود و ابلاغ می شود، می شود چی؟ فعلی. آیا می تواند مخصص و مقید منفصل باشد یا نه؟ اگر آمد شارع حکمی را به عموم و اطلاق خود ابلاغ کرد، مخصص و مقید آن را بعد از مدتی گفت، در این فاصله که هنوز مخصص و مقید بیان نشده بود و حکم به ظاهرش دارای اطلاق عموم داشت، این حکم آیا فعلی بود یا شعنی؟ طبق بیانیشون نمیتونه فعلی باشد نه شعنی. چرا شعنی نمیتونه باشه؟ چون مورد خطاب واقع شده مکلف با آن. چرا فعلی نمیتونه باشه؟ چون مخصصات و مقیداتش در کنارش نیومده. پس این چیه؟ این حکم الان چیه؟ حد واسط هم که ایشون قائل نبود. اما اینکه فرمودند عقل نمی تواند حکم شارع را مقید کند، چون امکان تصرف در اختیار او را ندارد. وجهش این نیست که امکان تصرف در اختیار او را ندارد. عقل نمیخواد بیاد اختیار شارع درش دخل و تصرف داشته باشه. اما اختیار شارع تابع چیست؟ تابع ملاکات. ما اگر میگیم عقل نمیتواند مدخلیت داشته باشد، به جهت این است که عقل احاطه بر جمیع ملاکات ندارد، از این جهت میگیم نمیتونه مدخلیت داشته باشه. اما این اطلاقش درست نیست. در برخی از موارد عقل احاطه به ملاک ممکنه پیدا بکنه، مثلا اینکه ظلم قبیح است، حکم عقلیه. حالا اگر شارع آمد یه حکمی کرد به طور قطعی، ما میدانیم که این حکم در فلان مصداقش مستوجب ظلم است، آیا میتوانیم بگیم که این تقیید عقلی خورده یا نه؟ اگر ملاک برای عقل کاشف باشد، بحث زنی رو ندارم ها، چون اگه زنی باشه اصلا دیگه حکم عقل نیست. عقل حکم زنی ندارد، عقل حکمش بین بود و نبوده، همیشه قطعیه. لذا اشکالاتی که ما میگیریم به کسانی که میگن در اینجا عقل میگوید مثلا فلان چیز درست نیست همینه. میگیم این که شما میگید عقل میگه، چرا پس بعد از یه مدتی کشف خلاف میشود؟ یا اختلافی است، بعضی قبول دارند بعضی قبول ندارند. حکم عقل که محل اختلاف نمیشه. تا الان دیدید دو نفر با هم اختلاف کنن که جمع بین ضدین محال است یا نه، جمع بین نقیضین محال است یا نه، ظلم حسن است یا قبیح است. خیلی از احکام زنیه رو اشتباهاً ما اسمشو میذاریم احکام عقلیه، حکم ظنی، حکم عقلی نیست. حکم عقلی حکم قطعی است، تبدلی هم در آن رخ نمیدهد، محل اختلاف هم واقع نمیشود. لذا اگر من بخوام با ظن خودم کشف از ملاک کنم و با اون بیام یک حکمی را تزییق کنم یا توسعه بدم، این میگن درست نیست. اگر شارع حکمی را بیان کرد به نحو مطلق، تو ظنت این است که ملاک حکم مثلا شامل فلان مورد نمیشه، این ظن تو هیچ اعتباری نداره. بله، اگر حکم قطعی عقلی بود مبنی بر این که در فلان مورد ملاک منتفی است، شکی هم وجود ندارد که در اون مورد حکم شامل نیست. پس عقل نمیخواد بیاد در اراده شارع دخالت کنه. عقل اصلا شأنش این نیست که بخواد در اراده شارع دخالت کنه. عقل در از چی کشف میکند؟ از ملاک. اگر در جایی ملاک را توانست کشف کند و بفهمد که این حکم شارع نمیتواند اطلاق داشته باشد، در مورد فلان عرشبت مستاقش مثلا اشکال عقلی لازم میاد، اونجا هم میتونه تقیید بزن. اما این مطلبی که ایشون فرمود مبنی بر این که برای جعل حکم به نحو عمومی و تقنین قوانین همین مقدار که برخی از افراد بتوانند آن را امتثال کنند، همین مقدار کافی است. لازم نیست که همه افراد قدرت بر امتثال داشته باشند. لازمه این مطلب اینه که اگر هیچ کس قدرت بر امتثال ندارد، الان جعل و انشاء حکم هم لغو خواهد بود. در حالی که قدرت بر امتثال همانطور که خود ایشون هم فرمودن در مرحله متأخر از جعله و اصلا به جعل ربطی نداره. اگر شارع حکمی رو انشاء کرد و ابلاغ کرد، در زمان ابلاغ عده‌ای بودند که قدرت بر امتثال آن داشتند، خب میگید حکم الان فعلی است. اگر بعد از یه مدتی هیچ کس دیگه نیست که قدرت بر امتثال اون حکم داشته باشه، این حکم عمد جعلش تمام، یعنی این دیگه جعلش از بین رفت. اگر فردا دوباره کسی قدرت پیدا کرد، نیازمند جعل دیگر است، بگیم اون حکم قبلی تمام شد. فردا یک کس دیگه قدرت پیدا کرد، اون دیگه به دردش نمیخوره، دوباره بعد یه پیغمبری بیاد به او از طرف خداوند ابلاغ کنه که دوباره شارع آمده حکم جعل کرده. اینطوریه؟ این که معقول نیست که. کسی هم ملتزم به این حرف نیست. اصلاً در فعلیت در جعل حکم قدرت مخاطب هیچ گونه مدخلیتی ندارد. در مرحله جعل شرعی، پس با عدم وجود مکلف قادر هم جعل و انشاء حکم قبیح نیست. آن چیزی که قبیح است خطاب قرار دادن فرد غیر قادر است. فرد غیر قادر مورد خطاب نمیتونه قرار بگیره، نه اینکه حکم جعل نمیشود، حکم جعل میشه اما مورد خطاب واقع نمیشه. برای اینکه معلومه مرحله جعل و انشاء حکم یه مرحله است، مرحله خطاب مکلفین و مخاطبین که ایشون اسمشو گذاشته مرحله فعلیت مرحله دیگری است. فلذا خود ایشون هم پذیرفتند که برخی از احکام در نزد امام زمان صلوات الله و سلامه علیه هست. هست یعنی چی؟ یعنی جعل شده. اگه جعل نشه که نیست. هست در حالی که ابلاغ نشده. بلکه ما بالاتر از این میگیم، حتی خطاب هم اشکال ندارد به غیر قادر. چرا؟ چون ما بین مرحله خطاب و مرحله فعلیت انفکاک قائلیم، قبول نداریم که به مجرد خطاب فعلیت هست. اگر بین این دو انفکاک قائل نباشیم، بله، خطاب قرار دادن غیر قادر دارای اشکال عقلی است. اما اگر بین این دو تفکیک قائل شویم، بگیم ما یه خطاب داریم یه فعلیت، اینا دو مرحله است، در این صورت اشکالی نخواهد داشت ما غیر قادر را مورد خطاب قرار بدیم. یعنی چی مورد خطاب قرار بدیم؟ یعنی به او اعلام کنیم که چنین حکمی در مرحله جعل واقع شده است، ولو تو الان قدرت نداری اما این آمادگی رو داشته باش، این زمینه در تو باشد، هر وقت قدرت پیدا کردی امتثال کنی. همین الان من نمیخوام تو رو بحث فعلی کنم که بگید این قدرت ندارد قوی هست، نه، این فقط میخواد آماده سازی بکنه، زمینه سازی بکنه. مقتضی را ایجاد کند. برای چی؟ برای اینکه هر وقت که قدرت در او ایجاد شد بحث فعلی هم صورت بگیرد. این اشکالی نداره. پس خطاب به غیر قادر هم در این حالتی که ما عرض کردیم که بین خطاب و فعلیت تفکیک باید قائل شویم و اینها با همدیگه انفکاک بینشون برقراره، اشکالی نداره. بله، خطاب قرار دادن فردی که درک ندارد اصلا، ولو به نحو شعنی، این درسته، قبیح. غیر قادر متفاوت است با غیر مدرک، چون لازمه خطاب ولو این که شعنی باشد این است که مخاطب مدرک باشد، درکی از خطاب داشته باشد. اما لازمه آن قدرت داشتنش نیست. لازمش اینه بفهمه من چی میگم، اما لازمش این نیست که همین الان انجام بده. بنابراین خطاب قرار دادن مجنون یا صبی غیر ممیزی که درکی ندارد اصل خطابش دارای اشکاله، چون لازمه خطاب که درک است در اون نیست. مثل اینکه شما سنگ رو مورد خطاب قرار بدید، دیوار رو مورد خطاب قرار بدید. درک لازمه برای خطاب ولو شعنی آن، اما قدرت برای خطاب شرط نیست. قدرت برای فعلیت شرط. قدرت در واقع از شرایط مرحله امتصاله.
کسی که فرض کنیم اصلا قدرت نداره، این داریم به اینکه این چا قدرت نخواهد داشت.
اگر بدانیم که اصلا امکان بعث فعلی در مورد او وجود ندارد، نه، کسی که هیچ گونه امکان بعث فعلی در هیچ زمانی برای او مهیا نیست، نه اینجا خطابش هم لغو میشه. درک داشته باشه. عرض کردیم خطاب برای چیست؟ برای اینکه مقتضی برای بعث ایجاد کند. اگر بدانیم بعث غیر ممکنه از باب لغویت، نه از باب اینکه این خطاب لغوه، شما مقتضی میخوای ایجاد کنی برای امر برای امر محال، مثلا امکان ندارد ولو در طی زمان، نه الان ها، بعدن هم نمیشه، تا وقتی که این زنده است امکان ندارد، بله اونجا هم خطاب او میشود خطاب لغو، اون اصلا جز مخاطبین نیست. اما یه نکته ای که ایشون داشتن مبنی بر این که خطابات قانونیه وقتی که به جمع مخاطبین تعلق میگیرد به تعداد مخاطبین منحل نمیشود، یک امر است متوجه جمع. اینطور نیست که چرا اینو گفتن؟ برای اینکه اگر بخوایم اینو منحل بکنیم، از اون طرف ایشون خطاب را با فعلیت یکی میداند، از این طرف اگر بخوایم منحل بکنیم معنیش چیه؟ معنیش این است که چون در مخاطبین غیر قادر هست، پس غیر قادر هم تکلیف فعلی دارد و این امکان پذیر نیست. برای اینکه این اشکال رو برطرف کنن چی گفتن؟ گفتن اصلا خطابات قانونیه به مخاطبین منحل نمی شود. ما یه خطاب داریم، این خطابم متوجه این جمع است، نه اینکه به تعداد افراد خطاب داشته باشیم. خب این فرمایش یک محظوری دارد و یک اشکالاتی دارد که انشالله جلسه بعد بهش خواهیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.